مراتبی دارد. بیدل این مراتب وجود را به شخصی تشبیه کرده است که خم شده باشد و میگوید اگر کسی قامت راستش را خم کند، ما آن شخص را دو نفر به حساب نمی آوریم. مراتب وجود نیز اگرچه از عقل کل به انسان سیر نزولی را طی می کند، اما این موضوع خللی بر حقیقت واحد خدا وارد نمی آورد. مراتب وجود در حقیقت برای جوهر حقیقی وجود حکم عرض دارند و کثرتشان اسمی است. عوارض کثرت اسمی است ذات واحد ما را. خلل در شخص اکتا نیست گر قامت دوتا گردد. بیدل نیز برای تبیین نظریه وحدت و کثرت خیش از تمثیل‌های استفاده کرده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود. آینه. واژه آینه در دیوان بیدل بسامد بالایی دارد، تا جایی که شفیعی کتکنی کتابی در این باره تألیف کرده است و از بیدل به عنوان شاعر آینه ها یاد می کند. یکی از تمثیل های زیبایی که بیدل در زمینه وحدت و کسرات عالم به کار می برد استفاده از مثال آینه و عکس و تصویر است. بیدل در یک بیت فوق‌العاده هنری و زیبا آینه را به چشمی تشبیه می کند که از آنچه در آن منعکس شده است حیران و فرو مانده است و مژه نمی زند و همین حیرت حجاب دیدن حقیقت وحدت شده است. و در مصرع دوم نیز شبنم به جای آینه نشسته است، یعنی شبنم هم به چشمی تشبیه شده است که در برابر جلوه‌های چمن از حیرت باز مانده است و یا آن که چشمش باز است و چیزی را نمی‌بیند. جهان آینه دلدار و حیرانی حجاب من، چمن صد جلوه و نظاره نایاب است شبنم را. یاران همراه، ادبستان را با موضوع آثار عرفانی بیدل دهلوی میشنوید. در این قسمت گفتاری ادبی داریم که در آن از دیدگاه‌های ادیب شناسان تاجیک درباره چکیده‌های خامه مولانا بیدل استفاده شده است. بشنوید.
بیدل گوهری نظم کسی راست که امروز در بحر غزل زورق اندیشه دواند. در ایجادیات میرزا عبدالقادری بیدل ژانر غزل موقعی مخصوص دارد. ربانی و شیرین بیانی غزلهایش دوستداران کلام بدی را مفتون گردانیده است. ای خیالی قامتت آهی ضعیفان را اسا، بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا، نشعه صد خم شراب از چشم مستد، غمزه خونبه های صد چمن از جلوه هایت یک ادا. همچو آینه هزارت چشم حیران روبرو، همچو کاکل یک جهان جمعی پریشان در هوا. تیغ میجگانت به آب ناز دامن می کشد، چشم مخمورت به خون تاک می بندد هینا. ابروی مشکینت از باری تخاول گشت خم، مانده زلفی سرکشت زندیشه دلها دوتا. عمرها شد در هوایت بالی عجزی می زمد، تا کجا پرواز گیرد بدل از دست دعا.
غزل یکی از معروفترین، یکی از محبوبترین، یکی از مشهورترین ژانرهای ادبی بخصوص در ادبیات تاجیک است. حافظ مثلا ظهور کرد، کمال ظهور کرد، ناصری بخارایی ظهور کرد، کمی پیشتر از اینها مثلا خسرو دهلوی و حسن دهلوی ظهور کرده بودند. واقعا بدل اصیل که آن شخصیت هایی هست که در غزل نیز تازه کاری های بنیادی کرد.
سبک بدیل سبک هندی بوده، در این سبک همتا ندارد و استاد خوانده شده است. پیروان و مقلدانش و غزلهایش تتبع کردن که توجه خاصه داشتن او را به این ژانر نشان می دهد.
بدیل ابوالمعانی است و این ابوالمعانی او در نظم و نثر او با مشاهده می رسد. خاصه نقش بدیل در تحول غزل در عصر 17 گفتن ممکن است که بنیادی است. نقش بنیادی در تحول غزل دارد.
به عقیده او غزل باید بیانگر موضوعهای روز، بیانگر واقعه های زندگی و افاده آرزوهای انسانی باشد. امروزت از غزل پی فردا گرفته است، ای غافل از غزل و خیال قصیده را. غزل های او بازتابنده موضوع های جامعه نیست هستند. در آنها حقیقت روزگار و آفاق جلای دیگر دارند. سطر اگرز افزای جهان با نوشته ایم، گردانده ایم رنگ و جلیپا نوشته ایم. از نقش ما حقیقت آفاق خوانده نیست، چون موج کارنامه دریا نوشته ایم.
یکی از سیماهای ادبی که تازه کاری های بنیادی در تاریخ ادبیات کرده است این میرزا عبدالقادر بدیل دهلوی است. میرزا عبدالقادر بدیل در تاریخ ادبیات میان 30,000 شاعرانی که امروز به ما معلوم است، 30,000 شاعرانی که صاحب دیوانند و امروز کشف شدند و 400 شاعری دیگر که مثلا آنها کشف شدند ولی هنوز دیوانشان به دست نیامده است. انا میان 30,400 تن شاعران بدیل یکی از نمایندگان کلام هنری است که در تاریخ ادبیات تازه کاری های بنیادی کرده است، مخصوصا در اختراع معنی ها. او معنی های بکر اختراع کرده است که نه به هر کس دسترس شده است.
به اندیشه بدیل همون غزل موردی توجه خواننده می شود که دارای تأثیر عظیمی باشد. تأثیر سخن را شاعر بسند های بدیعی توانسته است به دانندگان سخن والا رساند. دلدار مقیم دل ما شد، چی به جا شد؟ جایش به همین آینه باشد، چی به جا شد؟ اسرار دهانش به جنون زد، زی تبسم آن پیرهنی وهم قبا شد، چی به جا شد؟ دردی نفس چند که در سینه شکستیم، تعمیر دلی یس بینا شد، چی به جا شد؟ آن ناله که صد سور قیامت به نفس داشت، پیش نگهت سرمنبا شد، چی به جا شد؟ از کس بی وفا شد به دلم کفش معانی، آینم اندیشنما شد، چی به جا شد؟ زلفش که به خورشید فشاندی سر دامان، از سرکشی خیش دوتا شد، چی به جا شد؟ عمر به هوا شبنم ما هر زدوی کرد، آخر زیهیا آب بی لپا شد، چی به جا شد؟ در گرد سحر جوهری پرواز هوا بود، بدیل نفس آینه ما شد، چی به جا شد؟
به تعبیر بدیل دهلوی، کائنات آینه های جمال یکتا هستند و هر آنچه در عالم است غیر از ذات بی همتای خدا معنا و مفهومی ندارد. تا آینه باقی است همان عکس جمال است، ای یأس خروشی که نقاب است دل ما، و و تمام عالم هستی نمودهایی از آن بود هستی نما هستند و هر آنچه می‌بینیم عکس روی یکتایی اوست که در عالم نمودار شده است. دوستان عزیز شنونده، تا دیگر برنامه، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنی. درود و دوصد بدرود عزیزان.
دوستان گرامی، از بخش رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. قند پارسی برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. فرهیختگان، امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار می‌رود که انسان با دوستان بد در تعامل باشد و تا جایی این رفتار را تکرار کند که زندگی خود را به نابودی کشاند. سعدی حکایت می‌کند که طایفه دوستان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و روستاییان از اینکه آن دزدان قله کوهی را به دست آورده بودند و در آن اقامت کرده بودند ناراحت بودند. با هم مشورت کردند و گفتند اگر این دزدان مدت زمان زیادی اینجا بمانند، مقاومت با آنها کار دشواری می شود و تا مبارزه با آنها سخت و دشوار نشده باید فکر چاره کرد. پس تصمیم گرفتند که چند نفر از مردان با تجربه را بفرستند تا در پایین کوه پنهان شوند. شب هنگام وقتی که دزدان از غارت کردن بازگشتند و به خواب رفتند، مردان دلاور از کمینگاه خود بیرون آمدند و دزدان را دستگیر کرده و به پیش حاکم بردند و حاکم دستور داد که همه را بکشند تا درس عبرتی برای همگان شود. در میان دزدان یک نوجوان هم بود. یکی از وزیران از حاکم خواست که این نوجوان را ببخشند و فرصت دوباره زندگی به او دهند. حاکم از این خواسته ناراحت شد و گفت کار خردمندانه ای نیست، چون تمام فامیل این بچه دزد بودند و او از کودکی به این کار عادت کرده، زین پس هم همین گونه خواهد بود. وزیر سخن حاکم را پسندید، اما دوباره از او خواهش کرد و گفت این بچه هنوز در ابتدای زندگیش است و ممکن است دوستان خوب مسیر زندگیش را تغییر دهند. باقی افراد حاضر هم از حاکم درخواست بخشش کردند. حاکم گفت این بچه را می بخشم، هرچند که صلاح نمی بینم. در نهایت وزیر نوجوان را تحت پوشش خود درآورد و به تربیت کردن او پرداخت. زمان گذشت و وزیر بسیار خوشنود بود از اینکه توانسته یک انسان را به زندگی سالم هدایت کند. وزیر از صفات خوب پسر نوجوان برای حاکم تعریف می کرد و می گفت که تربیت عاقلان بر او اثر کرده است و جهل قدیم را فراموش نموده، اما حاکم معتقد بود که عاقبت گرگ زاده گرگ می شود، حتی اگر با انسان بزرگ شود. زمان گذشت و گذشت. متاسفانه در این مورد حق با پادشاه بود، چون آن نوجوان چند سال بعد معاشرت با اهل ادب را ترک کرد و دوباره با دزدان هم مسیر شد. او بسیار بی‌معرفت بود و پسران وزیر را کشت و تمامی دارایی او را به تصاحب خود درآورد. این حکایت از سعدی رفتار ناشایست دوستی با افراد جاهل و بد را به ما نشان می دهد که انتخاب دوست اشتباه چگونه زندگی انسان را تا مرز بیچارگی می کشاند. من هم می خواهم داستانی را برایتان تعریف کنم که در زندگی امروزی خود با آن مواجه هستیم. پسری در همسایگی ما وجود داشت که دوستان ناباب بسیاری دور و اطرافش وجود داشتند و همیشه با پدرش بر سر اینها دعوا داشت و همیشه تمام اوقات فراغت خود را با این افراد می گذراند. تا یک روز پدر پسر را مورد خطاب قرار داد. تا دیر وقت با دوستانت در کوچه خیابان هستی، چگونه میخواهی صبح زود هم بیدار بشوی و به سر کار روی؟ مگر ساعت چند است؟ نزدیک ظهر است. خب از این همه ول کردی و تا نزدیک صبح در کوچه ها گشتن با دوستان نااهل بودن دیگر چه انتظاری داری؟
من به دوستانم احتیاج دارم و آنها تأثیر بدی در زندگی من نداشتند و اینکه آنقدر که آنها در زندگی من خوب بودند تو مفید نبوده ای پدر.
عجب، حالا به تو نشان میدهم که چه کسی خوب است و چه کسی بد.
بله عزیزان فرهیخته،
پدر تلفن را برداشت، به یکی از دوستان پسر زنگ زد و گفت:
سلام پسرم، تا دیشب با پسر من همراه بودی، درست است؟
مرا میگویی؟ چطور؟
پدر گفت:
هیچی، نگران نشو، پسرم یک کیف پر از پول در خیابان پیدا کرده است و میگوید سهم شما هم هست. میخواستم بدانم آیا تو با او در خیابان بوده ای تا سهم تو را از آن پول ها بدهم؟
پسر جواب داد:
بله بله، من بودم، ما با هم بودیم.
بله دوستان، پدر تلفن را گذاشت. پسرش به او گفت:
دیدی گفتم پدر، دوستان من همراه من هستند و پشت مرا خالی نمی کنند.
پسر من چقدر تو ساده هستی، او به خاطر پولها گفت که همراه تو بوده، نه به خاطر تو. حالا که باورت نمی شود، صبر کن، دوباره به او زنگ بزنم.
بله دوستان، پدر دوباره تلفن را برداشت و شماره رفیق پسرش را گرفت. او جواب داد. پدر گفت:
پسر جان، آدرس خانه تان را بده تا پولها را برایت بیاوریم، اما باید قبل از آن به اداره پلیس برویم.
چرا؟
پدر گفت:
چون پسر من میگوید به همراه تو به دزدی رفته و این کیف را از یک مرد بیچاره دزدیده اید. تو شریک جرم او هستی، نگران نباش، اگر خلاف آن ثابت شد من پولها را به تو میدهم، اما اگر ثابت شود که شما پول را دزدیده اید باید به زندان بروید.
پسر گفت:
نه نه، دروغ است، من اصلا پسر شما را نمی شناسم، من دیشب در خانه من بودم. پسر شما دیگر چه کسی است؟ لطفا مزاحم نشوید آقا.
و تلفن قطع شد. پدر به پسرش نگاه کرد. پسر شرمسار شد و به اتاقش رفت. پدر با صدای بلند گفت:
پسرم، با جماعت نااهل معاشرت نکن. به قول سعدی، کسی که ذات گرگ صفت داشته باشد در نهایت به یک گرگ تبدیل می شود، حتی اگر ادای رفاقت و انسانیت را در بیاورد. مراقب باش فرزندم، با چه کسانی معاشرت می کنی.
بله عزیزان فرهیخته، ما از این داستان آموزنده نتیجه میگیریم که نقش دوست خوب و بد در زندگی فرد بسیار است و چگونه میتواند یک دوست خوب یا بد اثراتی در زندگی او داشته باشد که باور کردنی نیست. ارتباط با انسان بد و نامناسب شخصیت اجتماعی فرد را از بین میبرد و موجب اتلاف دوران جوانی می شود. دین او را به مرور زمان می گیرد و آبروی او را نیز از بین می برد. فرهیختگان ارجمند، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر، بدرود عزیزان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بی تاب و بی قرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست، پرچاینی قوارتان، پرچاینی قوارتان. ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایارتان، تا در آغوش مرگ میلغزم، زنده میدارد انتظارتان، زنده میدارد انتظارتان. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو، نام گل بر لب بهار تو.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته یعنی حفظ زبان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. سخندان پرورده پیری کهن، بیندیشد آنگه بگوید سخن. مزن به تأمل و گفتار دم، نکو گوی گر دیر گویی چه غم. عزیزان همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع حفظ زبان گفتیم که انسان از لحظه تولد می کوشد تا با دیگران ارتباط برقرار کند. زبان بهترین وسیله است که می تواند تصورات ذهنی یک فرد را به دیگری منتقل کند. با کمک زبان ما اهداف، احساسات و آرزوهای خود را برای دیگران بیان می کنیم. انسان یک هستی اجتماعی و سخنور است و زبان از امتیازهای ویژه اوست. زبان دل و ذهن را پیوند می دهد. می گویند زبان لباس اندیشه است و اندیشه گرانبهاترین سرمایه انسانی است. عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حفظ زبان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخن گفتن تنها علم و دانش و آگاهی گوینده را نشان نمی دهد، بلکه آینه شخصیت اوست. یک مثال هندی نیز می گوید سکوت هرگز اشتباه نمی کند. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. اما برخلاف تمام توصیه ها با سکوت، انسان ناگزیر است در زندگی از زبان استفاده کند. بنابراین نحوه استفاده کردن از آن مهم است. گفته های بزرگان نشان می دهد که سخن گفتن باید مبتنی بر فکر، عقل و منطق باشد. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند سخنی خوب گفتن دلیل وفور عقل و خرد آدمی است. حضرت علی علیه السلام نیز فرموده است فضیلت انسان زیر زبانش نهفته است. دیل کارنگی اندیشمند معاصر میگوید سخن و سخنراندن نوع سفر است که باید به مقصد برسد و همین دلیل پیش از سفر باید انسان نقشه داشته باشد. مسافری بی نقشه و بی هدف در پایان سفر به جای نمی رسد. در هر صورت زبان در نزد انسان باید تابع اندیشه اش باشد و انسان به زبانش اجازه ندهد که قبل از اندیشه اش براه افتد، چرا که گفتند اندیشه کن آنگاه سخنگوی تا از لغزش بر کنار باشی. در رابطه با موضوع نعمت زبان و حفظ آن، دانشمند تاجیک مولوی عبدالقادر می گوید
امروز اکثر مردم ما زبانهای بد دارند، گفتارهای بد دارند. از زبانها دشنام و تحقیر و غیبت و منت و طعنه و دیگر نوع بدیها بیرون می کنند. الله مهربان در قرآن ما و شما مؤمنها را برادر خوانده است. رب العالمین می فرمایند مؤمن ها همه برادر همدیگر هستند و در بین برادری باید که اصلاح و در صلاح همدیگر باشند، همدیگر را در صلاح درآورند. اصل اکثر گناه هایی که یعنی در انسانیت پیدا می شود از روی زبانش است. زبان یک آلتی هست انسان حتی به کفر می برد، انسان منافق می کند، انسان فاسق می کند. به همین خاطر ما و شما برادران عزیز باید نسبت به زبان هامون خیلی هوشیار باشیم. هر چیزی در زبان آمد از زبان بیرون نکنیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخصیتی که ایمان به خدا داره و ایمان به روز قیامت داره، او انسان باید سخنی خوب بگویه یا اینکه خاموش ایسته؟ از اون سخنی که امروز غیبت بیرون میکنی، دشنام بیرون میکنی، همدیگر را تحقیر میکنی، والله قسم از اون سخن ده هزار بار خاموش ایستادن بهتر است. خاموش بودن از تحقیر کردن و دشنام دادن، خاموش بودن هزار بار بهتر است. برادر عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا اصبح ابن آدم فان الاعضاء كلها يكفر اللسانه. تن وقتی که روز می شود برای فرزند آدم، یعنی هر روزی که وقت صبح می دمد و روز می شود، تمام اعضای بدن زبان سرزنش می کنند، تمام اعضای بدن به سوی زبان می گویند که اتق الله فینا، می گفتن از خدا بترس در حق ما، ای زبان هر چیزی که خواستی بیرون نکن، هر چیزی که یعنی در تو آمد از زبان بیرون نکن، از خدا بترس در حق ما، که ما هر چیزی که ببینیم ای زبان از روی تو میبینیم. تمام اعضا میگفتن بدن که ای زبان اگر تو استوار شوی، راست شوی، اگر از تو ذکر و سخنهای خوب بیرون شود، ما همه راست میشویم. اما اگر تو بد شدی، ناپاک شدی، از تو حقارت بیرون شد، دشنام بیرون شد، غیبت بیرون شد، تهمت و منت و طعنه بیرون شد، ما ناراحت میشویم، ما عذاب میبینیم. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، ما باید نسبت به زبان خیلی هوشیار باشیم. برادر عزیز بزرگوار، این عادت هایی که امروز شد از در یک مجلس میشینیم، فقط یک گفتاری، یعنی بعد یک گفتاری دغل، این به ضرر خود ما های در قیامت ما در این گفتار جواب میگیم. یک کس تحقیر کردیم، یک کس آزار دادیم، یک کس غیبت کردیم که همه اینها حرام هستند، یعنی که هر چیزی از زبان بیرون میکنی، این در قیامت خدا میپرسه جواب گفته میتونی؟ حالا عزیزای خدا هم یک مصرع دارن، از این میگه هر چی گفتم تلخ گفتم، هر چی خوردم بود زهر، بر دهان من زبان گویا زبان مار بود. البته را زبان مار، زبانی که از او حقارت میشه، ایوت زبان مار بهتر است. پناه به خدا. به این خاطر برادران عزیز بزرگوار، زبان ها را نگه بداره، هر چیزی در زبان آمد گفتن نگیره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. اصولاً انسان‌های بزرگ گوش کردن و انسان‌های کوچک حرف زدن را به انحصار در می آورند و به تعبیر اشخاص اندیشمند شنونده اند و اشخاص کوته نظر گوینده. کسی که حرف کمتری بزند و بداند چگونه به حرف دیگران گوش کند بیشترین بهره را می برد. افراد عمیق و متفکر کمتر حرف میزنند و بیشتر تلاش دارند شنونده خوب باشند. افراد هر اندازه کوچکتر و کوته‌بین‌تر باشند، تلاش دارند با پرحرفی و اندرز دادن به دیگران خود را بزرگ جلوه دهند. و همین خاطر است که هر کس بسیار گوید مردم از او دوری کنند. در هر صورت کم دانستن و پرگفتن مانند پول نداشتن و زیاد خرج کردن است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع حفظ زبان را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. درود خداوند بر شما باد. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. در ادامه سفر به مناطق مختلف ایران زمین و آشنایی با جاذبه های ایران زمین در استانهای مختلف این سرزمین پهناور با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود. دوستان، یاران، عزیزان، گردش و تفریح می تواند امید را در دل انسان زنده کند و باعث بشود که روحیه انسان به قبل بیشتر و بیشتر گردد. حالا فرقی نمی کند که با دوستانت به گردش بروی یا با خانوادت به گردش بروی و یا اصلا تنهایی برای تفریح به بیرون بروی. در هر صورت نهایت همه اینها این است که تو روحیه‌ات حفظ می گردد و انرژی فوق‌العاده‌ای از زندگی دریافت می کنی. با سفر و دیدن جاذبه‌های ایران زمین برای خود انرژی و روحیه پربار و پر از آرامش را به ارمغان بگیر.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
دوستان عزیز شنونده، تا حالا دقت کردید که همیشه کار مهم نیست؟ گاهی اوقات آدم باید به تفریح بپردازه. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت در زندگی است. زمانی که ما یاد گرفتیم که علاوه بر کار کردن باید تفریح هم کنیم، اون موقع است که واقعا زندگی رو زندگی کردیم. یادمون باشه که ما به این دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار برای تفریح و آرامش روح و روانمان هم وقت بگذاریم.
گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعت‌گردی، گردشگری اداری مأموریتی، گردشگری علمی، تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجرا جویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی و گردشگری قضا از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شما می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. شما دوستان عزیز شنونده می توانید برای گردشگری های مختلف با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان همراه باشید.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که تا این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. اینک در بخش دوم این برنامه دعوت میکنم با یکی دیگر از مناطق دیدنی و جاذبه های چشمانداز ایران اسلامی از طریق یک گزارش آشنا شوید. با ما همراه باشید.
در گذشته سفر کردن برای افراد خیلی دشوار بوده و به انگیزه قوی برای جابجا شدن و گشت و گذار نیازمند بودن. برنامه سفرهاشون هم چند هفته‌ای و بعضی اوقات چند ماهه بوده. ولی این روزا سفر کردن خیلی راحت شده. به همراه شیما کاظمی به شهر کرد میریم تا از چند تا از جاذبه‌های این شهر دیدن کنیم.
شهر هفشجان به خاطر پیشینه و تاریخچه کهنی که داره به عنوان یکی از مکانهای ایدئال برای پژوهش‌های باستانشناسانه محسوب میشه. جالب بدونیم بر اساس سفالینه‌های کشف شده در تپه‌های باستانی این شهر تاریخی، قدمت اون به هزاره هفتم قبل از میلاد میرسه و این بیانگر پیشینه 9000 ساله این شهره. بله، این شهر تاریخی یکی از اولین سکونتگاه‌های دوران نوسنگی محسوب میشه. هفشجان که به شهر صنعتگران نیز معروفه، در جنوب غربی و در فاصله حدود 15 کیلومتری شهر کرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری و در دومین دشت وسیع استان یعنی دشت هفشجان، در دامنه کوه استوار و زیبای جهانبین واقع شده. طبق اطلاعاتی که محلی‌ها به ما دادن، هفشجان میراث ارزشمندی از تمدن‌های از بین رفته این سرزمین رو در دل خود پنهان کرد. ما هم برای بازدید از این گنجینه‌های تاریخی راهی کوه جهانبین شدیم. اما قبل از هر چیز بطری‌های آب رو از چشمه زلال و خنکی که در مسیر بود پر کردیم، چرا که همسفران هفشجانیمون نوید یک پیاده روی طولانی در کوه رو به ما داده بود. هر که فیل خواهد جور هندوستان کشد. طول مسیر هم هرگاه خستگی به ما رو می آورد، یادآوری این که قراره چه یادگار ارزشمندی از تاریخ رو ببینیم دوباره به زانوهامون قوت می داد. بالاخره بعد از حدود 2 ساعت پیاده روی نفسگیر به کتیبه گرنوشته در کوه جهانبین رسید.
این صخره نوشته که محققین میگن حدود 6000 سال قدمتشه، قطعاً در موقع نوشتنش هیچ فلزی کشف نشده بوده و محتمل که به وسیله سنگ فلینت یا همون سنگ آتش‌زنی نوشته شده باشه و چون به لحاظ نوع خط منحصر به فرده، هنوز هیچ دانشمندی نتونسته اون ترجمه کنه و به زبان‌های امروزی تبدیل کنه.
متاسفانه آفتاب سوزان و برف و باران و اقدامات بعضی از هموطنان گرنوشته و علائم اون رو تقریبا نابود کرد.
اساس شواهد باست
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتان بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
رفتن به راه می‌پیوندند.
الحمدلله این حرکت موفق، حرکت راهیان نور که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز به روز به الحمدلله توسعه پیدا کرده است، این حرکت یکی از جلوه های پاسداشت دوران دفاع مقدس.
موجی مبسل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است. قانون ایران یاران رادیو ایران با همکاری ستاد مرکزی راهیان نور کشور برگزار می کند. پویش بیا تا برم.